نظیر آلمان و سوئیس سالانه بین 10 تا 20 تن آب سنگین مصرف می‌کنند. اما یک پرسش اساسی، آیا این 20 تن آب سنگینی که ایران تولید می‌کنه مشتری هم داره؟
در پاسخ باید بدونید که مشتریان زیادی در دنیا برای آب سنگین ایران وجود داره و به قدری مصرف آب سنگین و ترکیباتش رو به افزایشه که مشتریان این 20 تن آب سنگین ایرانی از قبل در صف خرید حضور دارن.
در خصوص کیفیت آب سنگین خندابراک همینقدر خدمتتون عرض کنم که کیفیت این محصول ایرانی به قدری بالاست که آمریکایی‌ها درست در زمانی که به دنبال تحریم و تعطیل کردن تأسیسات عراق بودند، برای یکی از آزمایشگاه‌هاشون که اسمش اوکریج بود، به شدت به آب سنگین با کیفیت نیاز داشتن. آمریکایی‌ها اومدن و تمام محصولات آب سنگین دنیا رو به عنوان نمونه آزمایش کردند و بعد از کلی بررسی علمی و پیشرفته به این نتیجه رسیدن که آب سنگین تولید ایران در خنداب عراق بهترین، با کیفیت ترین و خالص ترین آب سنگین دنیاست و درست در همون زمان بود که 32 تن آب سنگین از ایران خریدند، چون کارخانه ی آب سنگین خنداب عراق بسیار جوان و بروزه و آب سنگین این تأسیسات از کیفیت و خلوص بسیار بالایی برخورداره.
از اینکه همچنان با پادکست اورانیوم همراه هستید سپاسگزارم. شادی شجاعی دوست خوب و قدیمی من در این لحظه مقالات و نشریات علمی مرتبط با آب سنگین رو به ما معرفی می کنن.
سلام به شنوندگان خوب و دانش پژوه پادکست اورانیوم. شادی شجاعی هستم و امروز می خوام درباره منابع علمی در حوزه هسته‌ای برای شما بگم. با توجه به اینکه فرآیند تولید آب سنگین و سایر فعالیت‌ها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در سازمان انرژی اتمی ایران انجام میشه، بهترین و کاملترین و قابل اعتمادترین منبعی که میشه برای اطلاع از این حوزه‌ها به دست آورد، سایت این سازمانه. شما میتونید در موتورهای جستجو عبارت سازمان انرژی اتمی ایران رو سرچ کنید یا در نوار بالای یه صفحه مرورگر بزنید www.aeoi.org.ir. البته یادتون باشه که VPNتون باید خاموش باشه. در این سایت شما میتونید هم به مطالب علمی و تخصصی و هم به مطالب ساده و روان دست پیدا کنید. اگر دنبال مطالب علمی و تخصصی هستین، بهترین گزینه برای شما مجله علوم فنون هسته‌ایه. به آدرس www.aeoi.org.ir برید، از صفحه اصلی گزینه منابع علمی رو انتخاب کنید و وارد بخش مجله علوم فنون هسته‌ای بشید. برای آشنایی با فرآیند آب سنگین میتونید به نشریات شماره 37, 39 و 44 مراجعه کنید. یه بار دیگه شماره مجلات رو تکرار میکنم: 37, 39 و 44. اگر به دنبال مطالب کمی ساده تر و به زبان غیر تخصصی باشید، بازم میتونید از سایت سازمان انرژی اتمی ایران کمک بگیرید. وارد صفحه اصلی سایت بشین، گزینه دیپلماسی عمومی رو بزنین و وارد بخش نشریات بشین. از اونجا کلمه ارتباط رو انتخاب کنید. توی این قسمت نشریات شماره 283, 285 و 288 مطالب خوبی رو در حوزه آب سنگین در قالب مقاله، گزارش و اینفوگرافی در اختیار شما قرار میدن. امیدوارم نکاتی که گفتم به دردتون بخوره. تا یه پادکست دیگه، خدایار و نگهدارتون باشه.
اگه میخواید بیشتر در خصوص آب سنگین بدونید، با ادامه این پادکست همراه باشید.
در حالی که آمریکا به نزدیکترین متحدش یعنی رژیم صهیونیستی فقط سالی 25 کیلوگرم آب سنگین میده، ایران عزیز ما سالی 20 تن آب سنگین تولید میکنه. علاوه بر آمریکا، روسیه هم 37 تن آب سنگین از ایران خریداری کرده و امروز هم بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی در صف ایستادن تا این کیمیای با ارزش ایرانی که محصول تلاش کیمیاگران جوان و نخبه کشورمون هست رو خریداری کنن. در این لحظه با ما همراه باشید تا یکی دیگه از محصولات ارزشمند تأسیسات آب سنگین عراق رو که بهش میگیم اکسیژن 18 به شما معرفی کنیم.
بله، اکسیژن 18 هم که توسط دانشمندان و کیمیاگران جوان و نخبه کشورمون در خنداب عراق تولید میشه، بسیار محصول با ارزش و با اهمیتیه. این محصول هم مثل آب سنگین نه فقط از نفت سیاه بلکه از طلای زرد هم گرون‌تره.
این محصول در ایران اولین بار در سال 1397 در خنداب عراق تولید شد که البته کاربردهای بسیاری در زندگی ما داره.
همینطور که میدونید برای تشخیص و درمان بیماری سرطان دستگاه‌های مختلفی وجود داره، اما دنیا به سمت دستگاه پت یا همون پتسکن حرکت کرده.
دستگاه پتسکن تومورهای سرطانی رو شناسایی میکنه و میزان پیشرفت و یا درمان سرطان رو هم به ما نشون میده.
و جالبه بدونی تا همین چند سال پیش و دقیق‌تر بخوام بگم تا یک دهه پیش هیچ دستگاه پتسکنی در کشور وجود نداشت، اما به تدریج به تعداد این دستگاه‌ها اضافه شد. و بعد از اینکه محصول اکسیژن 18 توسط دانشمندان ایرانی در سال 1397 تولید بومی شد، هزینه‌های انجام این تصویربرداری ویژه در کشور به شدت کاهش یافت.
حتی قبل از اون هم بسیاری از بیماران برای انجام این تصویربرداری مجبور بودند به کشورهای مجاور برن. و خبر خوب این که طبق برنامه ریزی انجام شده قرار 50 دستگاه پتسکن در کشور داشته باشیم.
در ادامه باید عرض کنم که 95% دستگاه‌های پتسکن از فلور 18 استفاده می‌کنند که برای تولید این فلور 18 نیاز به اکسیژن 18 داریم. این ماده بعد از دوتریوم دومین ایزوتوپ پایدار پرمصرف دنیا به شمار میاد که خوشبختانه ایران ما به سرعت به سمت تولید اون حرکت کرده. با پادکست اورانیوم در خدمت شما هستیم. در این بخش کیوان نعمتی عزیز شما رو با منابع علمی آب سنگین آشنا می کنند.
به نام خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم پادکست اورانیوم. بنده کیوان نعمتی هستم، فارغ التحصیل رشته فیزیک. امروز افتخار اینو دارم که چند مقاله کوتاه و البته کاربردی رو در زمینه معرفی آب سنگین و کاربردهای اون به ویژه در حوزه پزشکی هسته‌ای رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. اولین مقاله که معرفی میکنم با عنوان آب سنگین چیست؟ تعریف، فرمول و آماده سازی که از سایت شرکتی به اسم شرکت مصباح انرژی قابلیت مطالعه رو داره. مقاله دوم کاربرد آب سنگین در پزشکی است که از سایت International Journal of Medical Science قابلیت دانلود رو داره. مقاله سوم مطالعه‌ای در مورد تعیین نقش آب سنگین در پلاسما است که از سایت جهانی شیمی بالینی قابلیت مطالعه و دانلود رو داره. چهارمین مقاله مقاله‌ای است با عنوان نقش آب سنگین و دوتریوم در کنترل و درمان تومورهای سرطانی است که از سایت Science Direct قابلیت مطالعه رو داره. و در نهایت مقاله‌ای با عنوان تأثیر آب سنگین بر انعطاف پذیری پروتئین که از سایت ساینس دایرکت قابلیت مطالعه رو داره. امیدوارم که با مطالعه این مقالات بر آگاهی و دانش شما در مورد کاربردهای آب سنگین افزوده بشه.
عزیز ما و مادرشون سرکار خانم حبیبی هم برای ما آیتمی رو تهیه کردن که در این لحظه با هم میشنویم.
سلام دخترم، خسته نباشید. امروز مدرسه چطور بود؟
سلام مامان جون، مدرسه و کلاس خوب بودم و از یه موضوعی ناراحتم.
چه موضوعی؟
مامان امروز متوجه شدیم که دوستم ستایش مریض شده. مریضیشم خیلی سخته.
چه مریضی عزیزم؟
دقیقا نمیدونم اما فکر کنم سرطان خون داره. من براش خیلی ناراحتم. اگر خوب نشه؟ مامان دوستم میگفته که سرطان خوب نمیشه و داروی نداره.
عزیزم ناراحت نباش، اصلا اینطور نیست. چون دانشمندان کشورمون داروهایی تولید کردن که میتونن سرطان رو تشخیص بدن و درمان کنن.
واقعا؟
بله دخترم، در کشور ما سازمان انرژی اتمی ایران وجود داره که دانشمندامون در اونجا مشغول کار در آزمایشگاه هستن. با استفاده از یک محصول مهمی به اسم آب سنگین تونستن یه داروهایی رو به اسم رادیو داروها رو برای تشخیص و درمان بیماری سرطان تولید کنن. جالبه بدونین که حتی میتونن درد بیمارا رو هم با این داروها کم کنن. آب سنگین یک محصول بسیار بسیار مهمه. اگه ما این محصول رو نداشتیم، بیمارانی مثل ستایش و بچه های دیگه دچار مشکل میشدن. اما باید بدونی دخترم، خوشبختانه الان این داروها در کشورمون وجود داره. پزشکا با استفاده از اونها میتونن بیماری ستایش و سایر بچه و بزرگ سالا رو به راحتی تشخیص بدن. بعد از اونم میتونن با این داروها درمانشون کنن.
وای ماما چقدر جالبه، یعنی دانشمندان ما میتونن این بیماری های سخت رو درمان کنن؟
بله دخترم، دانشمندان ما در مراکز و تأسیسات هسته‌ای تونستن آب سنگین رو تولید کنن. بعد از اون با استفاده از این محصول مهم در آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی ایران رادیو دارو تولید کنن که برای بیماران مبتلا به سرطان خیلی ضروری و مهمه.
ممنونم مامان جون که برام توضیح دادی. الان دیگه خیالم راحت شد که ستایشم حالش خوب میشه.
برای این که بیمارا زودتر بهبود پیدا کنن با هم دیگه دعا میکنیم.
الهی آمین.
اورانیوم رو میشنوید. این قسمت آب سنگین. اکسیژن 18 علاوه بر کاربردهای متنوع در علوم پزشکی در سایر حوزه‌ها هم کاربرد داره. مثلا میتونه منبع آلودگی باران‌های اسیدی رو تشخیص بده. همچنین میتونه جریان رودخونه ها رو اندازه‌گیری کنه و علاوه بر اون اکسیژن 18 در تشخیص نشت آب از کانال ها و تشخیص میزان آب های زیرزمینی و بخش های مختلف کشاورزی و باغداری هم کاربرد داره.
در حال حاضر تولید کننده های عمده اکسیژن 18 در دنیا آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و ژاپن هستند. ایران بزرگ ما هم در حال حاضر 100 کیلو اکسیژن 18 در سال تولید میکنه. این در حالیه که اگه ما بخوایم در این مورد خاص به سمت بازارهای خارجی حرکت کنیم و به عبارتی جزئی فروشی کنیم، میتونیم هر گرم اکسیژن 18 رو حدود 100 دلار به فروش برسونیم.
به دقایق پایانی دومین پادکست اورانیوم نزدیک میشیم. با مطالبی که از ابتدای این برنامه عرض کردیم، باید متوجه شده باشید که تأسیسات آب سنگین خوندابه عراق چقدر برای کشورمون حیاتی و مهمه.
بله، تأسیسات مهم و ارزشمندی که در پیشرفته ترین حالت ممکن و با تجهیزاتی به روز که تماما توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده.
این تأسیسات میتونه در آینده بسیار نزدیک گره‌های بزرگی رو از بخش صنعت و حوزه پزشکی کشور باز کنه و در کنار اون درآمدزایی بالایی رو هم نصیب کشورمون کنه.
خب از این که در این پادکستم با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تا پادکست بعدی، بدرود و خدا نگهدار.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پیگیری میکنیم. باورداشت مهدویت، فایده شناسی غیبت امام غایب. میخوام فایده دوم رو صحبت بکنم تا بدینجا در چندین نوبت که توفیق داشتیم در برنامه بهار را میمانی در مورد اصالت مهدویت صحبت بکنیم. به باورداشت مهدویت اشاره کردیم، گزینه یک رو گفتیم که فایده اول حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده به آن برکت میدهد. و اما فایده دوم، حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. بررسی و محاسبات عقلی و اجتماعی ثابت می کند که اعتقاد به وجود چنین امامی، یعنی امام حاضر و نه ظاهر، امام عصر علیه السلام، در طول مدت تاریخی خود اثر عمیق و هویت بخشی در اجتماع عظیم مسلمانان و شیعیان داشته است. بی تردید انسان علاوه بر هویت فردی از هویت جمعی و اجتماعی نیز برخوردار است، هویتی که به وجود او اصالت بخشیده، زندگی او را علتدار و در سطح بالاتر معنادار جلوه می‌دهد. و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام امام المتقین امیر المؤمنین ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امید و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افقهای روشن حیات معقول بوده است. نکته قابل تأملی بود. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام موضوع رو پی گرفتیم. کلمه ستون فقرات فهم دینی، این ستون فقرات بسیار به ما کمک میکنه در فایده شناسی بحث مهدویت، غیبت امام غایب و اونم بقا، دوام و ادامه حیات. برای برخواستن اگر ما ستون فقراتمون، همه ما تجربه داریم، اگر یه آسیب کوچیک به یه مهره وارد بشه، اگر یه ذره دستمون درد بگیره، دستی که به ستون فقرات ارجاع داره، یعنی اون اسکلت بدن، استخوان بدن، ببینید چه مسائلی رو و مصائبی رو برای ما تولید میکنه و چگونه زندگی ما رو مختل میکنه. به عبارتی ما رو از بهره‌وری خارج میکنه، ما رو از دستاورد خارج میکنه. ستون فقرات مثل همون تعبیری بود که گفتم امیر مؤمنان علی علیه السلام غیر از این تعبیر ستون فقرات دو تعبیر دیگر برای امام عصر علیه السلام دارن، یکی خورشید برای زمین و کارکرد خورشید و دیگری کوها برای زمین. حضرت هر دو رو برای اهل بیت به کار میبرن، میگه ما اهل بیت مثل کوههای استوار دین خداییم و دیگری مثل خورشیدیم، یعنی بقای شما، اثر حیات شما که اگه میخواد مؤثر باشه باید یه خورشید گرما بخشی حضور داشته باشه و ما اهل بیت پیامبر اون خورشیدی هستیم که شما به وسیله اون گرم میشید و آماده زندگی میشید و از زندگی بهره برداری میکنید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان.
شش نقطه،
شش نقطه.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان، مردم خوب و مهربان ایران عزیز، سلام، عصرتون بخیر. به رادیو تهران گوش میکنین. اسم این برنامه هست شش نقطه. شش نقطه برنامه است ویژه نابینایان و برای نابینایان و بینایان، و ما در حالی با شما ایم که در کشاکش مناسبت مهمی برای جامعه نابینایان هستیم، یعنی روز جهانی گرامی داشته ایمنی عصای سفید. از امروز تا چند هفته ای مطمئن باشید که سعی میکنیم گزارش هایی که از مراسم های مختلف این روز و باستاب های برگزاری مراسم های مختلف به این مناسبت میرسه رو براتون پخش بکنیم. خلاصه که شعار امسال روز جهانی گرامی داشته ایمنی عصای سفید هست: دسترسی به فناوری های نوین، زمین ساز فرصت های برابر. شنیدین میگن آفتاب لگن هفت است ولی شام و نهار هیچی؟ اصلا ربطی به این شعار نداشته. ذهن خودتون رو درگیر نکنید. ایشالله که امسال فناوری های نوین وارد کشورمون بشه در حوزه نابینایان، نرم افزارهای مختلف، درگاه های بانکی مختلف برای استفاده نابینایان مناسب سازی بشه. میخواین دکمه عصای سفید هوشمند شش نقطه رو بزنین؟ این خودش یکی از مستاق های فناوری های نوین دیگه. خودمون پیش از این که این شعار رو طراحی بکنین، در راستای شعار رفتیم همچین حرکتی انجام دادیم. نگاه کن الان دکمهشو میزنم، ببین چه هوشمنده.
من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند شش نقطه آماده.
بریم به نقطه آغاز.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
یه مطلب جذاب خانم لیدا حفاری برامون تهیه کرده، معرفی رشته دوچرخ سواری برای نابینایان. فقط این مطلب چون خیلی طولانیه، ترجیح دادیم که در دو بخش تقدیمتون بکنیم. یه بخشش رو الان میشنویم، یه بخشش هم میذاریم برای نقطه پایان.
دوچرخه سواری نابینایان و کمبینایان عمدتاً از طریق دوچرخه های تاندم با حضور یک لیدر بینا در جلو انجام می شود. این شاخه از ورزش معلولان به تدریج از فعالیت های تفریحی و محلی شکل گرفت، سپس وارد نظام رقابتی بین المللی شد و امروز تحت قوانین UCI و کمیته پاراولمپیک عمل می کند. پژوهش، توسعه تجهیزات و برنامه‌های محلی باعث گسترش دسترسی و عملکرد رقابتی شدند، اما چالش‌هایی از جنس تجهیزات، آموزش پایلوت‌ها و زیرساخت‌ها هنوز پابرجاست. دوچرخه تاندم دوچرخه دو نفره است که جایگاه جلو به شخص بینا که پایلوت نامیده می شود و جایگاه عقب به شخص نابینا که استوکر نامیده می شود اختصاص دارد. نابینایان معمولا در صندلی عقب قرار می گیرند و لیدر بینا هدایت، فرماندهی و دیدبانی را بر عهده دارد. در رقابت‌های پاراسایکلینگ دسته بی مخصوص ورزشکاران با اختلال بینایی است که با یک پایلوت بینا روی تاندم مسابقه می‌دهند. دوچرخه سواری نابینایان ابتدا به صورت محلی و تفریحی در قالب تاندم سواری با همراهان بینا شکل گرفت و به تدریج به شکل ساختاری و سازمان یافته درآمد. سازمان‌های مرتبط با ورزش نابینایان مانند IBSA از اوایل دهه 1980 نقش مهمی در توسعه ورزش‌های ویژه نابینایان داشتند. دوچرخه پاراولمپیکی در سطوح بزرگ از دهه 1980 وارد چرخه رقابتی شد. تاریخچه پاراسایکلینگ نشان می‌دهد که رویدادهای جاده‌ای پارا در 1984 آغاز شدند و مسابقات پیست بعدها افسوده گردید. همچنین از سالهای بعد مسئولیت سازماندهی از IPC به UCI منتقل شده است. این تغییر باعث یک پارچه سازی قواعد و طبقه بندی ها شد. طبقه بندی B در سیستم UCI برای نابینایان، طبقه بندی C برای سواران با توانایی دوچرخه استاندارد و T برای سه چرخه سواران که تعادل ندارند و H برای هند سایکلینگ معرفی شده است. UCI ناظر و تدوین کننده قواعد پاراسایکلینگ، طبقه بندی ها، سیستم مسابقات جهانی و هماهنگ سازی با کمیته بین‌المللی پاراولمپیک است. سازمان‌های بین‌المللی نابینایان و فدراسیون‌های ملی در هر کشور نقش توسعه، آموزش و تأمین تجهیزات را دارند. تاندم‌ها از مدل‌های شهری تا تاندم‌های تخصصی پیست و جاده با فریم‌های سبک، تنظیمات فرمان و نسبت‌های دنده اختصاصی وجود دارند. به عنوان فناوری‌های کمک اپلیکیشن های مسیریابی صوتی GPS با بازخورد صوتی، سیستم های ارتباطی بین دو سوار و سنسورهای ایمنی در برنامه های آموزشی و تفریحی کاربرد دارند. در ایران مدیریت و توسعه ورزش های نابینایان و کمبینایان توسط فدراسیون ورزش های نابینایان و کمبینایان جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته پاراولمپیک همراهی می شود. فدراسیون ورزش های نابینایان و گزارش‌های قدیمی رسانه‌ای نشان می‌دهد که اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری دو نفره با تاندم برای نابینایان و کمبینایان در ایران از حدود سال 1382 برگزار شد و همان سالها تیمی برای مسابقات جهانی کانادای 2003 انتخاب شد. این یعنی ساختار و رقابت رسمی در ایران از اوایل دهه 80 شمسی راه افتاده است.
نقطه
در کنار نقطه،
راهنمایی برای دیدن، فهمیدن و شناخت و باز هم نقطه در کنار
نقطه.
شش نقطه.
خب یه تبریک ویژه میخوام بگم به دوستان عزیزم، ورزشکاران خوب رشته پارادو میدانیمون که خیلی اصلا درجه یک افتخار آفریدن. میخواییم در نقطه چین مروری بکنیم بر مسابقات پارادو میدانی قهرمانی جهان. قبلش دوتا نکته رو بگم. یه یاداوریه که میدونید مسابقات گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک در پاکستان داره برگزار میشه و ما در حال پخش زنده این مسابقات در فضای مجازی شش نقطه هستیم. حتما با ما همراه باشید. اگر دلتون میخواد گزارش بازی ها رو بشنوید از طریق فضای مجازی شش نقطه در تلگرام این کار میسر است.